ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه 30 شهریور 1403. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
منم شهرام ابراهیمی.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 14مین کافه فردا رو در این هوای نیمه گرم رو به پاییز به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. خب آقای سعیدی دونم. چه خبر؟ چرا همچین نگران به نظر میاد؟
من نگران مردم ایرانم مهدی
جان. یعنی مثلا به خاطر گرونی و اینا؟
اون که همیشه بوده، ولی الان نگرانی جدیدی داره.
آها، چیزه، آلودگی هوا رو میگی یا خطر جنگ رو میگی؟ ها چی؟ خوب
ببین، من نمیدونم چرا مردم تو ایران شبا با چراغ خاموش رانندگی میکنن.
چی شد؟ کی گفته که مردم با چراغ خاموش تو شب رانندگی میکنن؟
والا سردار سلامی فرمانده سپاهه که برگشته گفته که در شبی که موشک ها رو به سمت اسرائیل شلیک کردیم، مردم در خیابان شادمانه چراغ خودروی خود را روشن کرده و شادمانی میکردن.
آها، شاید سردار شبای دیگه خب تو خیابان نمیاد.
ببین، سردار سلامی از وقتی اون در قابلمه مستعان رو کشف کرد خوب. که باهاش ویروس کرونا رو بکشه، دیگه اون سردار سابق نشد.
ببین، سردار سابق نیست، ولی سردار جالبیه ها.
آره، همه ویژگی های سردارای جالبو داره، ولی به هر حال اگه کسی الان صدای ما رو میشنوه و شبابو چرا خاموش رانندگی میکنه، سجدش به حرف سردار سلامی گوش نده، اون چراغ روشن کنه.
بله آقا، خطرناکه، به خصوص که داریم میریم به سمت فصل سرما و شبها هم دیگه بلند و بلندتر میشن.
دل من در تب و تابه، وای لحظه هم همه پر از حسرت خوابه، وای ذره ذره دل من آب میشه تو سینه، آرزوی دیدنت مثل سرابه، ستاره‌ای تو آسمونم باش، بیا و چلچله شیرین زبونم باش، مهربون من بیا و هم زبونم باش، من بلا رو دوست دارم، بلا
خب پاس گل رو دادی که شهرام جون، منم یه ذره همیرا بخونم تا حالا تو
چی. آقا جلال، اول برنامه ای ولش کن، قربونت برم، میذاری گوشای مردم رو داغون میکنی، سوال برنامه رو بخون.
خب بذار اونو، بذار سوال همیرایی بخونم برای 14
ولش کن آقا جلال، درست بخون. ببین بذار من خودم شروع میکنم.
نمیذاره
دوستان، برای این برنامه گفتیم که بر اساس یک تحقیقی که اخیراً صورت گرفته، جوانای نسل زد اصلاً علاقه ای ندارن که کسی بهشون زنگ بزنه و تلفن باهاشون صحبت بکنه. به جاش چی دوست دارن همیرا؟ ببخشید جلال جون.
به جاش بچه‌ها دوست دارن که بهشون پیام متنی یا همون تکست داده بشه، یا پیام صوتی براشون بفرستن، یا دیگه حد اکثرش پیام ویدیویی. به همین خاطر از شما گلای تو خونه پرسیدیم که اگه نسل زدی هستید، چقدر فکر می‌کنید نتایج این تحقیق درسته و چرا؟
و اگه بزرگتر از نسل زدی هستین، چه تجربه‌ای در این زمینه دارین و در موردش چی فکر میکنی؟
سلام به کافه فردایی عزیز و
شنوندگان همیشگی کافه فردا. خب من خودم به عنوان یک نسل زد تماس تلفنی اصلا حال نمی کنم و همین ترجمه اینه که پیام یا وایس بدن، چون تماس تلفنی مثلا شما رو مود و حس تماس تلفنی نیستی، دوست نداری مثلا حماس داشته باشی، ولی به طور مثال تو همین پیام رسانه تلگرام یه خوبی که داره با استفاده از ربات یا مثلا به قول معروف هوش مصنوعی میتونیم مثلا وایس رو به متن تبدیل کنیم. اصلا بعضی همون هم هستیم که کلا وایس هم گوش نمیدیم دیگه، کلا میگیم بلش کن دوست نداریم، کلا مثلا یه دقیقه سه دقیقه چه برسه ده دقیقه مثلا وایس طرف رو گوش کنیم، دوست داریم مثلا پیام بخونیم. حالا البته من وایس رو گوش میدم، ولی تماس تلفنی واقعا برای نسل ما میشه گفت یه معضله. از طرفی هم تلفن قدیمی نداریم که مثلا بزنیم رو پیغامگیری چیزی مثلا طرف بیاد مثلا پیام و ایناشو بگه.
خب ممنون از شمایی که با کافه خودتون کافه فردا تماس میگیرید. من فقط قبل اینکه ادامه بدیم اینم بگم که ما یه نظرسنجی هم این هفته کردیم توی کانال تلگرام، دوستان زیادی مشارکت کردن که حالا با مزه است دربارش در ادامه برنامه صحبت کنیم. ولی آی تابا
بله.
شما ترجیحت برای اینکه کسی با تماس بگیره چیه؟
ترجیح اینه کلا اصلا هیچ کی با هم تماس نگیره. ترجیحم اینه که اگه کسی میخواد با هم تماس بگیره بگیره، ولی خب پیجر ندارم من.
او پیجر که دیگه خطر انفجار داره، من فکر کنم اونایی هم که دارن پیجراشون رفتن اینجای خاک کردن.
بله ترجیحم برن یه جای دور هم خاکش کنن که کسی چیزش نشه.
ولی خب جواب سوال من دقیقا پاسخگو نیست یای تاقباز. منظورم این بود که اگه کسی بخواد تماس بگیره یه به تکست بده، دقیقا وایس بده، هم صدا بفرسته یا زنگ بزنه، اینو توضیح بده
برام. از اون لحاظ بستگی داره.
همین دیگه، باز برای ماها نسل ماها بستگی داره. ما پیر بگم
نسل چی هستی؟
نسل ما. ولی برای جوانای این دور زمونه خب ظاهرا به هیچی بستگی نداره دیگه.
جدی چطور؟
خب اشاره کردیم تو اون نظرسنجی که انجام شده مشخص شده که یک چهارم از افراد بین 18 تا 34 سال اگه زنگ بزنی بهشون هیچ وقت بهت جواب نمیدن.
یعنی دایورتمون میکنن این جوانا.
آره ماشاءالله دست به دایورتشون خوبه. حالا جالبه که روانشناسا میگن دلیل این مسئله هم اینه که این بچه‌ها عادت ندارن به صحبت با تلفن.
آها، یعنی کلا از وقتی که چشم باز کردن یا پیام متنی اومده براشون یا پیام صوتی.
آره و ظاهراً بچه‌ها وقتی صدای زنگ تلفن رو میشنون احساسشون اینه که یه اتفاق بدی افتاده.
جالبه. حالا بین صوت و متن ترجیحشون چیه؟
اتفاقاً تو همین نظرسنجی حدود 40% این جوونا گفتن فرستادن پیام صوتی براشون بهترین روش ارتباطیه، و این در حالیه که بین 35 تا 54 سال فقط 1% گفتن که پیام صوتی رو به تماس تلفنی ترجیح میدن.
البته اگه دقیق نگاه کنی هوشمندانه است دیگه، چون پیام صوتی رو نمیخواد همون موقع جواب بدی و اونم قابلیت دایورتش کماکان
آره
بالا.
آره دیگه، آره یه صوتی اومده بخوای جواب بدی جواب میدی، نخوایم هم همه خاصی جواب میدیش دیگه. تازه گیر تماس های با شماره ناشناس هم نمیفته که یا مزاحمن یا میخوان سرت کلا بزنن.
بله آقا جلال، یه خبری هم اومده بود که یه بنده خدایی توی آمریکا تو کوهستان گم شده بود. بعد این امدادگرا هر چی بهش زنگ می‌زدن که کمکش کنن جواب نمیداد.
من میگم شاید امدادگرا پشت خط بودن، ایشون داشته با دوست دخترش خداحافظی می‌کرد.
نه نه بابا، بعدن ازش پرسیدم مرد حسابی چرا جواب تلفن ما رو نمیدی؟ طرف گفته که به خاطر اینکه شماره ناشناس بود من ناشناسا رو جواب نمیدم.
ای وای من دیگه. حالا وقتی تو کوهستان گم شدی دوست عزیزی گم شده، کلاهبردارم بهت زنگ بزنه باید جوابشو بدی دیگه. حالا چه برسه به امدادگر؟
واقعا داریم به کجا میریم آقای سعیدی؟
به اونجا که آدم تلفنی زنگ میخوره دیگه به صورت غریزی حالت دفاعی به خودش میگیره، ولی تو به من به هر شماره ای زنگ بزنی من جوابتو میدم بهت.
جدی؟ از کجا میفهمی منو؟
حسم به میگه.
آره حالا من امشب امتحان میکنم جوابش هفته بعد به کافه فردا.
آقا حالا مثال زدم دیگه، در مثل مناقشه نیست دیگه.
نه دیگه، اون مال قدیما بود، الان تو همه چی مناقشه است.
مناقشه چی؟
اونم هست.
معامله چی؟
بریم آقا بریم دیگه، داره ماجرا به جای باریک
میکشه. بابا میرم پیجرمو میارم.
نه آقا پیجر تو این استودیو بیاد، من رفتم آقا.
آقا همه پیجرها که منفجر نمیشه، اونا مال حزب الله بود.
هیچ پیجری اعتماد ندارم. هیچ
پیجری.
قشنگ لکای سرخ جلای اگه تو بشی گیرم ای دلای بیام ای بجم ای کسا کلای گلای گلای می جان گلای قشنگ لکای سرخ جلای اگه تو بشی گیرم ای دلای بیام ای بجم ای کسا کلای چرا کنی بی وفایی تیار جی سوایی آخ چرا کنی بی وفایی تیار جی سوایی می دل نشکن گلی که مرا ندار رفایی می دل نشکن گلی که مرا ندار رفایی
خب داره میریزه جلالم رفتش دستشویی نه فکر بد نکنین الان این بخش رو گوش بدین ربطش رو متوجه میشین
داره میریزه داره میریزه اساس مثل داره ملک میریزه باشا داره شما نمک میریزه داره میریزه داره میریزه
چی داره میریزه؟ سرویس بهداشتی داره میریزه دوستان گلاب بروتون البته آخه وزیر سرویس های بهداشتی دولت سابق که البته برای خالی نبودن عریضه وزیر میراث فرهنگی گردشگری به صنایع دستی هم صداش میکردن یعنی همین عزت زرقامی همین دیروز پیروزا مراسم زرقامی بای بایش از وزارت مربوطه برگزار شد ولی حتی تو همین مراسم خدافظیش هم دست از سر توالت‌های مملکت بر نداشتیشون
یادم شما گفتید که یه مصاحبه شما کردم خیلی هم چرخید تو فضای مجازی گفتید من وزیر سرویس‌های بهداشتی ام
خب خوشبختانه آقای عارف دیدید که مهمترین مسئله‌ای که مطرح کرد سرویس‌های بهداشتی بود گزارش من اینه
گزارشش اینه و ظاهراً آقای عارف معاون اول دولت فعلی هم میخواد عنایت خاصی به سرویس‌های بهداشتی مملکت داشته باشه ایشالله موفق باشه بالاخره هر کی سرش به یه جایی بنده دیگه ولی زرقامی در حال بای بای یه خبر خوشم به هممون داد
من یک قرارداد 1000 سرویس بهداشتی با یه سرمایه‌گذار خارجی آماده کرده بودم امضا نکردم به دلیل اینکه باید دولت جدید امضا می‌کرد انشالله اونم امضا کنه یه امکان خیلی
آفرین این در حالی است که سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، برق، آب، جاده، خودروسازی و باقی زیرساخت‌های مهم و حیاتی ایران فراری‌اند ولی پای توالت که میاد وسط ظاهرا سرمایه گذارا اصلا آقای عزت رو میبینن سریع یاد سرویس های بهداشتی میافتن پولا رو میریزن بیرون
خارجی بیاد واسه ما سرویس بهداشتی بسازه بده
حالا ما خودم
خب بریم بس چرا نمیریم بسازیم اصلا خارجی ها رو بذاری سرویس بسازن بده
ولی من نگران بودم الان این قضیه پیجرا و بیسیمای منفجره حزب الله لبنان پیش اومده خب نگرانیم بیشتر هم شده دوستان یه وقت اینجوری نشه که دشمنان از طریق سرویس بهداشتی تو نظام مقدس جمهوری اسلامی نفوذ کنن یعنی یه آجاقا میره دست با تو خارج یه دکمه رو میزنن دشمنان آفتابه به اذن خدا چه میدونم لولش دراز میشه میذاره دنبال حاجی یا چه میدونم شلنگ توالت مثل مار بوا میبیجه دور حاجی ولش نمیکنه حتی حاجی داد میزنه کمک کمک همه فکر میکنن اینا اثرات یبوست نه نفوذ از ما گفتن بودا اینطور نباشد که نظام از داخل سرویس های بهداشتیش دچار نفوذ و شکست اطلاعاتی بشه ما گفته باشیم داره تابلوهای ارزشمند گم شده میریزه عزیزان آخه روزنامه سازندگی گزارش داده که 30 تا تابلو ارزشمند از یکی از موزه های وابسته به شهرداری تهران به اذن خدا ناپدید و 14 تا از این 30 تا تو دبی به فروش رفته بقیه‌اش هم یعنی اون 16 تایی باقی مونده به اذن خدا اونام ناپدیدن اصلا معلوم نیست کجان قیمت ها هم ماشاءالله بالا بوده و به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران فقط یه دونه از این تابلوها 30 میلیارد تومان پولش بوده به نظر من بازم با توجه به اینکه الان بازار انفجار پیجر و اینا داغه هر کی این تابلوها رو خریده مواظب باشه حالا اینا که در حد منفجر کردن از راه دور و اینا نیستن ولی یهو می‌بینی این همه پول بدی تابلو رو می‌خری می‌بری خونه باز می‌کنی می‌بینی نظام پشت تابلو فوش بد نوشته به دشمن عکست باجاقات جنتی زده مثلا چه می‌دونم البته خب به نظر میاد برادر زاکانی و باقی برادرای شهرداری تهران دارن یواش یواش زیرابشون رو خورده شده فرض می‌کنن تو شهرداری الان لقمه‌های آخر دارن همچین گوله می‌کنن سفت می‌والن تای ظرف که دیگه چیزی نمونه تایش واسه بقیه داداش برادر حاجی سید بسیجی زاکانی کا از خودت نیست، کادون که از خودته که با این روند اصلا بعید نیست تیم بعدی که میان شهرداری رو تحویل بگیرن ببینن اه ساختمون شهرداری هم واگذار شده، میخوان توش آپارتمان و پارک و زمین بازی بچه ها بسازن. واقعا پول لازمن اینا دوستان. همه تهران الان باید مواظب باشن، یهو دیدین کلا شهر رو فروختن اینا. بعد میگی چرا داریم میریزیم؟ روزنامه شرق گزارش داده که برخی نهادهای امنیتی توی مملکت دارن خبرنگارایی که دوست ندارن و مجازات میکنن. البته این چیز جدیدی نیست، اینا که با خبرنگارای غیر خودی خب اصلا خوب نیستن، همیشه هم بگیر و ببند دارن براشون، ولی این مجازات جدیده دیگه خیلی جالبه. چیه؟ اینه که سیم کارت موبایل خبرنگار رو همجوری خود به خود مسدود و قطع میکنن. چرا؟ چون از نظر اونا تبلیغ علیه نظام کرده خبرنگاره، یا مثلا تصویر بدون حجاب از خودش منتشر کرده. وای 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 بابا، نهادهای امنیتی زشته به خدا، چرا مثل بچهای مهد کودک رفتار میکنید؟ چرا لگد بدون هدف میندازید؟ با موبایل ملت چی کار دارید آخه؟ مگه با دوست دختر یا چه میدونم دوست پسر یا همسر سابقتون دارین دعوا میکنید که بلاک آن بلاک میکنید ملتو؟ یکم دیگه بگذره فکر کنم برخورد حضرات میشه فرستادن ایموجی قلب شکسته برای معاندین، همون که یه قلب ترک برداشته از یه نیزه رفته توش. همون رشته به خدا، ناراحتید فشار میاد بهتون، خب برید دکتر، با مشاور صحبت کنید، اون میگرده تو بچگی ها و اینا تو مشکلاتتون رو پیدا میکنه میذاره کف دستتون. چرا ناخون میکشید به صورت این اون؟ چی داره میریزه؟ داره قیمه بدون گوش میریزه دوستان. آخه رئیس انجمن داروسازان مملکت گفته دولت ایران بیش از 60% تولیدات دارویی داروسازان داخلی رو خریداری و قیمت گذاری میکنه و همین مسئله است که عامل اصلی پایین بودن کیفیت این داروهاست. ایشون در توصیف داروهای بیکیفیت داخلی گفته این داروها مثل قیمه بدون گوشتن و خاصیتی خیلی ندارن. یعنی شما میری آنتیبیوتیک میخری بخوری چرک گلوت مثلا خوش بشه، آنتیبیوتیکی میری تو بدنت، میکروبا سر یه دو تا چهار تا میکنن اه این آنتیبیوتیک ایرانی هست، میکروب اولیه میگه بچه ها نهار قیمه داریم، میکروب دومی میگه ای بابا من که گیاخورم قیمه نمیخورم گوشی داره، اولیه میگه بابا نگران نباش اتفاقا چون مریض آنتیبیوتیک ایرانی خورده قیمتش بدون گوشته، ولی امون از ته دیگش. آخ 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 نونی چرب زیاد خورشو میریزی روش، آخ دلم خواست. بچه کسی آنتیبیوتیک ایرانی نداره اینجا؟ تو رو خدا یه ذره یه نصف پودرش نه؟ یه بار ما اینجا دلمون قیمه خواست هیچ کی هم کاری نمیکنه. خلاصه که عزیزان الان آب از دبلوچه من یکی داره میریزه اینجا، شما رو نمیدونم
یه هرچی میخوام میریزنم دارو بی تو زده میریزه برام میریزه برام بازم خالی میشه بازم میریزه برام بچی عواصمون میخوام میریزه الان بازم دوتا خط میگم میریزه پرام میریزه برام میریزه برام بازم خالی میشه بازم میریزه برام.
خب من برگشتم رفتم اون چیزایی که ریخته بود جمع کردم. عرضم به حضورتون که ساعت 11 و 18 دقیقه به وقت ایران، تشکر میکنم که به ما گوش میدید. من خب سوالمون رو که گفتیم در مورد این که شما چطور به تماس ها، یعنی ترجیحتون چیه که تماس تلفنی باهاتون بگیرن، بهتون پیام بدن، بهتون پیام ویدیویی بدن و اینا، یه سری از دوستان توی کانال تلگرام کافه فردا جواب دادن به سوال به صورت کامنت. دوستمون الف ره گفته که عمرن جواب بدم میترسم منفجر بشه با توجه به همین بحث پیجرها احتمالا گفتن. فی گفته که الان انتظار دارین نظرسنجی رو بیان نظرسنجی رو رأی بدم بهش، اونا حال این کارا رو ندارن. حالا درباره نظرسنجیمون بیشتر در ادامه صحبت میکنیم با مهدی. کامنت های بقیه دوستانم میخونم ولی الان ببینم که مهدی و فرید رفتن سراغ میز تکنولوژی، بریم ببینیم یکم بار تکنولوژی که خودمون رو ببریم بالا. بریم.
نشستم سر میز تکنولوژی، فریدم اینجا نشسته. بله. فرید سلام،
مواظب خودت هستی که سلام
نیوردی چیزی که پیجری چیزی با کیتاکی
اونجوری نیوردم، ولی آی او اس هم آپدیت کردم، آی او اس 18 دیگه الان یک سری کارهایی میتونی با موبایلت بکنی.
جدی میگی؟ بله. من برای همین سراغ آیفون نمیرم.
آره.
همه چی رو رب میدم به این ماجرا.
بله بله.
خب بگو ببینیم چی این داستان این پیجرها و واکیتاکی ها و بیسیما و
یادت میاد پیجر تو؟
یادم میاد. بله
که یادت بله. میاد
دهه فکر میکنم که ببین قبل از اینکه موبایل جدی بشه بود دیگه،
سا ایران مثلا تبلیغ میکرد،
اوایل دهه 80 اواخر دهه 70
دقیقاً. آره اون موقع خب یه چیزی بود قبل از اینکه موبایل میاد، خیلی هم دستگاه شیکی بود، هر کی داشت میگفت اوه من باید برم یه تماسی بگیرم مثلا. و توی اون فیلمای آمریکایی در 80 90 هم خیلی میدیدیم دیگه.
بله.
مثلا حتی فکر میکنم اولین دیوایس این شکلیه که ارتباطی توی سریال فرندز بود، این پیجر راست بود که زه اوه من جلسه دارم باید برم
کار دارم باید برم. نه تنها آیفونی و اپلی نیستم، بلکه فرندزی هم نیستم.
آقا من نمیام تو این برنامه، منو ول کن، من میام.
پیجر رابطه ای که انسان باهاش داشته یک رابطه سمی بود، چون یک رابطه یک طرفه بود،
یک طرفه بود
و رابطه های یک طرفه تهش میشه این.
خیلی هم عجیبه رابطه یه طرفه،
خیلی عجیبه.
یعنی تو زنگر میزنی رون، فقط یه بوق میزنه که این شماره مثلا به زنگ زد به زنگ بزن، یا دیگه بعدن که پیشرفته شده بود از یه مرکزی میتونستن یه پیامی بزنن که الان یک اتفاقی افتاده، بعد سریعتر خودتو برسونی به اونجا. خیلی هنوزم استفاده میشه برای بیمارستان و آتش نشانی و اینجور چیزا، ولی این که آخه تو این دوره زمونه چرا همچین اتفاقی میفته؟
برای امنیت بوده دیگه مثلا، ولی کن بله
نشد که بشه. بله این اتفاق هم اتفاق عجیب غریبی نیست، یعنی این که خب باتری ها میتونن گرم بشن، میتونن منفجر بشن، یه چیزی هست که تو حتی الان فرودگاه هم که میخوای بری،
ولی نکته ای که هستش الان مشخص
نیست. آره هنوز معلوم نیست که آیا یه مواد منفجره ای اونجا بوده،
یه سری از خبرا میگن که ماده منفجره بوده توی ماجرا.
آره میگن یه مقدار کمی مثلا مواد منفجره اونجا بوده، بعد این به عنوان محرک استفاده شده، بوق زده گفته تیک 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 و بعد منفجر شده. ولی کلن این پدیده‌ای که یه چیزی داغ بشه و منفجر بشه، از لحاظ علمی بهش میگن ترمال رانوی،
یعنی
فرار گرمایی، که این تحریک کردن باتری لیتیومی هم اتفاقا شدنیه، میشه همچین کاری هم باشه.
یه دلیلی که میگن که مثلا فرودگاه شما میخوای چمدون بدی به میگه لپتاپ نداری، باتری نداری، نه همین باتری لیتیومیه که
آره.
ممکنه که منجر به انفجار
اصلا میشه. چند سال پیش بود فکر کنم، الان دیگه تقریبا میتونم بگم شاید 20 سال پیش که شروع کردن یه سری از این لپتاپ‌های اچ پی و توشیبا و اینا شروع کردن منفجر شدن، که گفتن آقا همه لپتاپاتون برگردونید، ما بعد این باتریاشو چک کنیم ببینیم مشکلش چیه. یعنی این استعدادش هست، استعداد انفجاری هست.
راجع به این پیجر البته خبرها هیچ کدوم تایید شده 100% نیست، یه سری خبرها حاکی از اینه که امکان داره که ماده انفجاری PETN به همراه برد اختصاصی گذاشته باشن توی اون پیجرها. بعد دیگه خلاصه
الان هم که فعلا کسی گردن نمیگیره.
آها این داستانش چیه؟ این که این پیجرها بالاخره کجا تولید شده؟ توی بلغارستان بوده، مجارستان بوده،
الان سه تا کشورن دیگه، تایوان، مجارستان، بلغارستان.
شرکت سازنده اومد گفتش که اصلا اینه مال ما نیست، این بارکدی هم که زدن تقلبی روش، خیلی سریع
آره.
و
گفتن ما نبودیم.
آره.
آقا ما نیستیم،
رد کرد.
بعد گفتن که اون شرکت هست تو مجارستان، که رفتن دیدن اصلا یه کاغذ آچار چسبوندن پشت شیشه که آره اینجا شرکت بی ای سیه مثلا. بعد از اون ور الان یک خبر دیگه اومده که یه شرکت دیگه از نورتا گلوبال، شرکتی توی بلغارستان، که اونم آدرسشو پیدا کردن، رفتن دیدن که یه آقایی مثلا این شرکت رو ثبت کرده که گویا نروژی هم هست، و بعد اونجا هم ولی همچنین به نظر نمیاد که شرکتی باشه که بخواد دستگاهی تولید بکنه، یعنی همچنان این که کی اینا رو تولید کرده معلوم نیست. اون تایوانی‌ها میگفتن که ما تولید نکردیم، ما به یه شرکتی توی اروپا امتیاز تولید دادیم که بتونن از مثلا مارک ما استفاده بکنن.
خب.
ولی هنوز معلومه این دوتا شرکتی که اصلا بهشون نمیاد شرکتی داشته باشن که تولیدی کارگاهی چیزی داشته باشه که بتونه 4 تا ترانزیستور رو به هم دیگه وصل کنه، یه باتری بذاره، این به هر حال این دستگاه رو درست بکنه. هنوز اینکه کجا این دستگاه درست میشه،
دولت مجارستان هم سریع اومد رد کرد و تکذیب و اینا، اما اطلاعات بلغارستان گفته که تحقیق داریم می‌کنیم.
آره گفتن از پنجشنبه، یعنی از دیروز میخواستن شروع بکنن،
تحقیقات
ببینیم به کجا میرسه. ولی چون خیلی داره اطلاعات بالا پایین میشه، همین الان هم که ما حرف میزنیم شما همچنان وبسایت رادیو فردا رو چک کنید با آخرین اخبار.
آری کلا
پول دادم به واسه.
خیلی خوب.
اون واکی تاکی هم همینطوری شده،
ژاپونیا گفتن در حال تحقیق.
آره گفتن آقا ما 10 سال پیش دیگه اصلا متوقف شد تولید این واکی تاکی ها، بعدم ما گفتیم این میان از اون دستگاه کپی میزنن، حواستون باشه نخرین هر دستگاهی و اینا رو، ولی خب دیگه اونم گفتن ما نیستیم.
معلوم نیست حالا ژاپنی بوده یا بازار مشترک بوده. یادت قبلا میرفتی زبط بخری میگفتن اصل ژاپن یه بازار
مشترک. آره یه موقعی هم دیگه اینو ولش کن.
ولش کن.
اصلا آره. بازار مشترک دوست نداشتم.
آره میدونم که یاد یه سری خاطرات گفتی که اینجا جای گفتنش نی.
آره او ولش کن الان بحث رو باز میکنیم میریم توی یه چیز دیگه
ماجرای دیگه ای و فلان اینا.
چه خبر خودت؟
خیلی خوب قربونت برم سلامتی باش. چیکار
میکنین امروز؟
امروز کار که زیاده باش همینجا پیش ما
هستم.
آره قربونت.
غذا چی پختی؟
غذا از همین چیزایی که تو کافه ها میدن دیگه. چی میدن تو کافه ها؟
کوکو سبزی مثلا چیزای
سمبوسه و
آفرین. آره یه تعدیگی و
بخوای ولی سفارش میتونیم بدین.
چی؟
با پیجر بچه ها سفارش
قربون دست
منو دارن پیجم میکنن. بس برم ببینم.
برو برو برو
برو قربونت دمت گرم. مرسی.
شاکریم تا زود.
We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered
من یه دهشتی هم همون دهشتی که آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی میگفت هرچی بله و بدبختی اثر ما دهشتی هست. من دهشتی عاشق صدام. فکر میکنم اون حسی که تو صدا هست توی هیچ چیز دیگه ای نیست. بارها شده تر همین چت و تکست و این حرفا متاسفانه با رفیقام دعوام شده به خاطر اینکه اون نتونسته که اون حسی که من میخوام رو در واقع درک بکنه یا برعکس عصبانی بوده من نفهمیدم، خوشحال بوده من نفهمیدم و اون حسه در واقع توی صدا هست و نمیتونه منتقل بکنه. همین دمتون گرم، قربونتونم برم، عاشقتونم و دم همه کافه فردایی هم گرم.
دم شما گرم که تماس میگیرید، صدای قشنگتون رو میذارید. ما هم به عنوان یک رادیو معتقدیم که تنها صداست که میماند دوست عزیز.
الان حس منو جلال میگیری از صدا؟ چه حسی دارم؟
من که گفتم اصلا تو نگاه کن صدا بماند دیگه.
خب دوستان بالاخره بعد از این همه وقت آقای پزشکیان این هفته موفق شد که یک نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار کنه.
بله بالاخره تخم کفترایی که تدارک دیده شده بود برای باز شدن نطق ایشون اثر کرد و آقای پزشکیان در این نشست مجبور شد به یه سوال در مورد FATF هم جواب بده.
ما چاره ای نداریم جز این که بحث FATF رو حل کنیم. حالا انشالله یه نامه ای هم به تشخیص مصلحت حتما خواهم نوشت برای اینکه دوباره بحث FATF رو بذارم تا بحث بکنیم تا بتونیم حلش بکنیم و باید هم حلش کنیم. به نظر من
نامه چی بنویسی آخه آقای پزشکیان؟ یعنی واقعا مشکل به این بزرگی لنگ یه نامه است؟
ببین قشنگ مثل این اداره هاست، دو کیلو پرونده رو میدی به کارمنده، طرف چهار تا خمیازه میکشه پرونده رو میندازه اون و میگه باشه آره نامه‌شو مینویسم الان وقت نهار و نمازه. بفهم.
بله در مورد حسرم وقتی از ایشون پرسیدن جوابش تو این مایه ها نبود، حتی بدتر از این بود.
حسرا مشکل آقای کروبی حل اصلا برای اون یکی هم داریم کار میکنیم، ولی نگاه اینه که البته به نظر من حالا باید پیگیری کنیم ولی دیگه نباید با نظام در افتاد. من که گفتم حالا کروبی داره حل میشه چیکار میکنیم، من گفتم اون که حله چیکار باید میکردیم؟ همین که یه دونه حل شده یه قدمه، اون یکی قدم هم بذار باشه.
آقا اون یکی کیه؟ اون یکی چیه؟ تو هنوز جرئت نمیکنی بگی میرحسین موسوی، به جاش بگی اون یکی، بعد میخوای بری حلش کنی؟
ببین جلال، فکر کنم که اینجوری همچین رمزآلود صحبت میکنه تا یه وقت پیجرش منفجر نشه.
دیگه از پیجر گذشته آقای پزشکیان، الان اون انگشترتون هم احتمال انفجار داره با این وضعی که داره پیش میره.
عجب. خلاصه در ادامه این جلسه بحث تموم نشدنی گشت ارشاد هم به یه شکل پزشکیان طوری دوباره مطرح شد.
خیلی میان بر و کوچه پس کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیفتم همچنان.
بازم گشت ارشاد اذیت میکنه؟
بازم هستم و بله تو شهر هستم.
چون قرار نبود برخورد کنن، حالا باز پیگیری میکنیم اذیت نکنن شما.
هر به گشت ارشاد بخندی؟ یعنی چی قرار نبود؟ یعنی مثلا جمعشون کرده بوده گفته بوده بچه‌ها برید در خونه خودتون اذیت کنید، اونا هم قول دادن اذیت نکنن، الان یعنی زدن زیر قولشون.
آقا حرفاش جلال در مورد فیلترینگ هم دوباره تو این مایه ها بود که نامه میزنیم و سفارش میکنیم.
بحث فیلترینگ، حالا وزیر ارتباطات هم اینجا تشریف داره، الان دارن برنامه رو مینویسن که بتونیم با اون جریانات روند رو صحبت کنیم که انشالله تا اون چارچوب هایی که هست از بین ببریم. این الان در دستور کار و جنبندیش رو تو شورای امنیت هم صحبت خواهیم کرد، اون فضای مجازی و پیگیریم که اجرایش بکنیم.
باش تو خوب نامه رو مینویسیم، برنامه رو هم زمیمش میکنیم، میبریم تو جلسه، بعد از جلسه میایم بیرون میریم تو اون یکی جلسه، بعد بررسی میکنیم تا هماهنگ بشه، بعد دوباره نامه مینویسیم. داداش مرگ من یواش، اینا چیه تحویل ملت میدی آخه؟
البته خبرنگار در ادامه ول نمیکنه و سوال رو ادامه میده، ولی آقای پزشکیان سر شلوغ ظاهر
برآورد شما این هستش که چه زمانی
حالا داریم تلاش میکنیم هر چه سریعتر، ولی الان با این روندی که هست فعلا این هفته میریم آمریکا، بعد از آمریکا برگردیم یه سفر استانی داریم.
آخه میره آمریکا بعد سفر استانی داره، بعد که خسته است میره مرخصی، بعد برمیگرده یه هفته طول میکشه خستگی مرخصیش در. بابا ولمون کن استاد، اصلا گذاشتم اون سر کارمه.
آره ببین واقعا همه چی رو یه جورای پیوند میده به کاغذبازی و الان وقت نهاره و بعدم وقت نمازه و اینا. ایشون در ادامه در رابطه با مذاکره با آمریکا هم یه حرف عجیب زد.
یعنی اول ما باید بدونیم که واقعا اون چیزایی که ما نوشتیم و گفتیم اونا گفتن، اول پاره نکنم بذار ما زندگی بکنیم، بعد با هم گفتگو میکنیم، اون که دعوا نداریم.
پارگی چی؟ چرا اینجوری حرف میزنه؟ خب اینجوری بخواد بره مذاکره کنه که آمریکایی‌ها هم اول میگن آقا عفت کلام داشته باشم. چی میگی؟
ببین این پارگی که ایشون گفت از جای دیگه میاد آقای سعیدی.
ما هم البته گفتیم مادامی که طرف پاره نکنه ما هم پاره نمیکنیم، اما اگه پاره کرد ما ریز ریزش میکنیم. والا قبلا چیز دیگه گفته بودم.
ببین حالا من همین من میگفتم، همین شما میگفتی که حفظش نزنی.
آقا من میگم شما مثل اینا نباش.
آها یعنی از این حرفا نزنم، با تربیت باشم، تمیز باشم، تا پیش همه عزیز باشم.
آفرین آفرین.
بریم آقا بذار شعرشو بخونم ببین چقدر تمیزم پیش همه
آقا
عزیزم.
ولش کن برو آقا. ملینا این هفته هم سر شلوغ بود و از اول کافه با ما نبود و الان اومد رفت نشست سر میز مجله که میخواد یه ماجراهایی برامون تعریف کنه. گفت قبلش هشدارم بدم برای بیماران قلبی و خلاصه خیلی چیز دیگه، داستان ترسناک و خطرناکی میخواد تعریف کنه برامون. بریم ببینیم چه خبره.
خوش اومدید به میز مجله. وقتی جنایت به هیجان تبدیل میشه و دو نوجوان جرم رو به عنوان یه سرگرمی میبینن، داستان لئوپولد و لوب شکل میگیره. دو نوجوانی که با قتلی بیرحمانه و نقشه پیچیده آمریکا رو در شوک فرو بردن و پرونده‌ای به نام جنایت قرن رو رقم زدن که هنوز هم ذهن رو به خودش مشغول کرده. مایلان سولی در مجله اسمیتسونیان سراغ این پرونده رفته و داستانش رو گفته. حدود 100 سال پیش دو تا نوجوان ثروتمند شیکاگویی به نام‌های نیتن لئوپولد و ریچارد لوب دست به جنایت وحشتناکی زدند که بعدها به جنایت قرن معروف شد. این دو نفر نه از روی خشم یا انتقام، بلکه فقط برای هیجان و لذت بردن از انجام یه جرم بدون نقص دست به این کار زدند. پرونده‌شون به خاطر خشونت و پیچیدگی‌های روانی و اجتماعیش سر و صدای زیادی توی آمریکای قرن 20 به پا کرد و هنوزم خیلی‌ها رو مجذوب خودش می‌کنه. وقتی بابی فرانکس 14 ساله بود، توی یه مسابقه مناظره مدرسه‌ای با شور و حرارت علیه مجازات اعدام صحبت کرد و گفت: تنها خدا اجازه دارد جان انسانی را بگیرد. وقتی ازش پرسیدن که آیا این موضع با اصل چشم در برابر چشم در تضاد نیست، جواب داد: مجازات باید اصلاح کننده باشد، نه انتقام جویانه. حرفای بابی داورای مسابقه رو تحت تاثیر قرار داد و تیمش رو برنده اعلام کردند. دو هفته بعد از این مسابقه در 21 می 1924 بابی 14 ساله که فقط چند تا خیابون با خونش فاصله داشت، با پیشنهاد لوب که گاهی باهاش تنیس بازی می‌کرد، سوار ماشینش شد. صبح روز بعد جسد برهنه بابی پی آب رو پیدا شد. برخلاف معماهای جنایی پیچیده، لوب و لئوپولد 10 روز بعد از قتل به عنوان مظنونای اصلی بازداشت شدند و به جنایتشون اعتراف کردند. اونا توی بازجویی‌هاشون گفتن که این قتل رو فقط برای هیجان و لذت انجام دادن. رسانه‌ها توی اون زمان بی‌وقفه در حال پوشش این جنایت بودن. یه نویسنده آمریکایی که کتابی درباره این پرونده نوشته بود گفته: دلیلی که این پرونده همچنان مردم رو مجذوب خودش میکنه با وجود خیلی از قتل‌های جنجالی دیگه اینه که انگیزه این جنایت هرگز برای کسی قابل درک نبوده. هیچ کس هرگز نفهمیده که چرا دو پسر تحصیل کرده و مرفه که آینده درخشانی هم داشتن، فکر کردن که بهترین تفریحی که میتونن توی یه بعد از ظهر بهاری انجام بدن اینه که یه بچه از محله رو به قتل برسونن. لئوپولد و لوب متولد سالهای 1904 و 1905 در خانواده‌های ثروتمند شیکاگو به دنیا آمدن و توی دوران کودکی و نوجوانیشون هم از تمام مزایا و فرصتها برخوردار بودن. اونا دانش آموزای باهوش و نابغه‌ای هم بودن. درست یه سال قبل از قتل با هم آشنا شدن و دوست شدن و یه مدت بعد هم وارد رابطه جنسی شدن. کم کم شروع به دزدی‌های کوچیک کردن و به آتش سوزی و حمله به دیگران هم دست زدن. به نظر میاد که لوب یه دنیای خیالی بزرگ داشته که توش علیه والدینش قیام کرده. به جای اینکه تبدیل به یه وکیل ثروتمند و خوش لباس و مطابق با انتظار اونها بشه، راه برعکسش رفته و تبدیل شده به یه دزد، قاتل و قانون شکن پنهانی. علاقه لئوپولد به انجام جرم هم برای تمرین فکری بوده. لئوپولد به هر قیمتی میخواست رابطه جنسیش با لوب رو حفظ کنه و به لوب قول میداد که به عنوان شریک جرم تو کاراش شرکت کنه. این دو نفر یه نقشه پیچیده کشیدن برای اجرای جنایتشون. اونا برای قتل یه روشی داشتن که هر دو به یه اندازه تو گرفتن جون قربانی مسئول بشن. اولش قرار بود با طناب خفش کنن که البته خب بعدن از این ایده صرف نظر کردن، اما خب با این حال این ایده انقدر تاثیرگذار بود که آلفرد هیچکاک توی فیلم طناب که از این پرونده الهام گرفته بود، اون سلاح قتل رو به یه نماد جاودانه تبدیلش کرد. با وجود نقشه دقیق و هوشمندانه این دو نوجوان، اونا چند تا اشتباه داشتن که دستگیر شدن. مثلا عینک لئوپولد که از جیبش افتاده بود نزدیک جسد پیدا شد. این عینک یه لولای خاصی داشت که توی کل شیکاگو فقط 3 نفر عینکای با این مدل لولا داشتن که خب یکیشون هم لئوپولد بود. یا ماشین تایپی که برای نوشتن نامه باجگیری از خانواده بابی ازش استفاده کرده بودن، مشابه همون ماشینی بود که تو خونه لئوپولد بود. طی مراحل دادگاه دادستان پرونده به شدت مصمم بود که لئوپولد و لوب رو مجازات کنه. عموم مردم هم خواستار اعدام این جوانای ثروتمند که نسبت به جنایتشون احساس پشیمونی کمی نشون میدادن بودن. ولی خانواده‌های مجرمین کلارنس دارو یکی از بهترین وکلای اون زمان رو استخدام کردند تا از اعدام بچه‌هاشون جلوگیری کنه. کلارنس که با دفاع از پرونده‌های حقوق کارگران و مسائل مدنی شهرت داشت، تصمیم گرفت به جای ادعای جنون، موکلاشو گناهکار معرفی کنه. اون استدلال کرد که این دو جوان به خاطر مشکلات روانی و عدم تعادل احساسی، کنترل رفتارهاشون رو نداشتن و نباید اعدام بشن. او به قاضی گفتش اگر این پسرها اعدام بشن شما باید این کارو انجام بدین، نمیشه مسئولیتش رو تقسیم کرد. کلارنس توی سخنرانی پایانیش از پرونده لئوپولد و لوب به عنوان فرصتی برای انتقاد از مجازات اعدام استفاده کرد. کلارنس از قاضی خواست تا به جای اعدام این دو جوان رو به حبس ابد محکوم کنه و در نهایت قاضی پرونده که به عنوان یکی از قضات لیبرال هم شناخته می شد، بعد از تحلیل دقیق شرایط روانی و زندگی متهما اونها رو به حبس ابد برای قتل و 99 سال اضافه برای آدم ربایی محکوم کرد، با این استدلال که سن کم متهمین نقش مهمی توی تصمیم داشته. اکثر مردم معتقد بودن اگه لئوپولد و لوب فقیر بودن به احتمال زیاد اعدام می شدن. بعد از محاکمه لئوپولد و لوب به زندان فرستاده می شن و اونجا هم با هم نامه نگاری می کنن. اما سال 1936 لوب به دست یه زندانی دیگه با ضربات تیغ کشته شد. لئوپولد اما سال 1958 بعد از 33 سال از زندان آزاد شد و به پورتوریکو مهاجرت کرد. پرونده لئوپولد و لوب تأثیر زیادی روی فرهنگ و جامعه آمریکا گذاشت. این پرونده جزو اولین هایی بود که مشکلات روانی و اجتماعی قاتلا رو بررسی می‌کرد و به یه نقطه عطف توی تاریخ جرم شناسی تبدیل شد. توی بحث‌ها درباره لئوپولد و لوب خیلی وقت‌ها قربانیشون یعنی بابی فرانکس فراموش میشه. پدر بابی جایی تعریف کرده که مادرش نسخه‌ای از استدلال بابی علیه اعدام رو نگه داشته بود و گاهی بیرون می آورد تا یادش بیاد پسرش نمی‌خواست قاتلاش اعدام بشن. این براش منبع آرامش بود.
جلال، مهدی، کجایین؟ هیچکس نیست. کافه فردا گوش میدین؟ سلام، من شهرام هستم. چقدر سلام کردم من. خب انگار هیچکس نیست. جلال رفته تو آشپزخونه و مهدی هم رفته سر میز سریال. بریم ببینیم مهدی سریال چی داره برامون.
خب با شنیدن موسیقی که پخش شد احتمالاً فهمیدین که میخوام در مورد چه سریالی براتون صحبت کنم. بله، دکستر. ماجراهای دکستر مورگان، جرمشناس و متخصص تحلیل آثار خون در اداره پلیس میامی که خودش یه قاتل زنجیره‌ایه. دکستر به سراغ افرادی میره که از دست قانون در رفتن و اونا رو به نوعی مجازات میکنه و از هر مقتول چند قطره خون به یادگار نگه میداره. بهانه‌ای که رفتم سراغ دکستر اینه که قرار دو سریال جدید مرتبط با دکستر پخش بشه. اولی یه اسپیناف درباره جوانی دکستر و ماجراهاش با پدرش و دومی هم ادامه‌ای بر ماجراهای دکستر پس از سیزن نهم. براتون میگم که ماجرا چیه. My dark passenger is like a trapped coal miner, always tapping, always letting me know it's still in there, still alive. Tonight's the night, and it's going to happen again and again. The night when a primal, sacred need calls to me. I've waited. It's time. Hello? Dad?
Dexter, I need to go to an all-night pharmacy right away.
I'm kind of in the middle of something.
Whatever you're drinking, wait.
Don't forget, tell the universe what you need.
I really need to kill somebody.
خب اولین سیزن دکستر سال 2006 پخش شد، بعد هم به ترتیب تا سال 2013 هر سال یک سیزن، در مجموع 8 سیزن و داستان به نوعی به پایان رسید. اما اپیزود آخر فصل 8 خیلی‌ها رو ناامید کرد و چنین پایانی رو دوست نداشتن. سالها حرف این بود که دکستر رو ادامه بدن. سرانجام قرار شد که نوامبر 2022 فصل جدیدی از دکستر با نام خون تازه یا شروعی تازه، نیو بلاد، پخش بشه. تا اینجا شد 9 تا سیزن. اواخر 2023 و اوائل 2024 زمزمه های ساخت یک اسپیناف از دکستر به گوش رسید. اسپیناف یعنی سریال هایی که میگیره به نوعی و خیلی ازشون استقبال میشه، میان یه سریال میسازن مرتبط با اون، یه بخشی از قصه رو میگیرن و راجب اون بخش از قصه میسازن یا میرن راجب آینده یا گذشته اون سریال. این معنای تقریبی اسپیناف هست، اگر که نمیدونستید گفتم که بهتون بگم. سریالی درباره جوانی دکستر و اینکه او چگونه تبدیل به یک قاتل زنجیره‌ای میشه. وقایع این سریال که دکستر اورجینال سین، یعنی دکستر گناه اصلی یا گناه اولیه نام داره، 15 سال پیش از اولین فصل مجموعه دکستر میگذره ماجراش. پاتریک گیبسون نقش جوانی دکستر مورگان رو بازی میکنه و البته که مایکل سی هال یا همون بازیگر اصلی نقش دکستر به عنوان راوی در این سریال حضور داره. یه تیزر هم در اومده از این سریال که احتمالاً تیتراژ اولیه‌اش باشه، همون تم معروف و حال و هوای تیتراژ سریال اصلی که خیلی هم جذاب و باحاله. این سریال 10 قسمت داره و قراره که از ماه دسامبر همین سال میلادی پخش شروع بشه.
Hello, Dexter Morgan.
اما قراره که دکستر اصلی سیزن 10 هم داشته باشه. البته در اصل میشه سیزن 8 به علاوه 2، چون سیزن 9 یه اسم جداگونه ای داشت و این سیزن 10 هم اسمش هست دکستر رستاخیز. پیش تولیدش آغاز شده و مایکل سی هال هم در نقش دکستر مورگان توی مجموعه حضور خواهد داشت. اما چند تا نکته فرعی و شاید جذاب هم درباره دکستر بهتون بگم. ابتدا رمان دکستر نوشته شد به قلم جف لیندسی. جالبه که 8 کتاب مجزا هست اما فقط فصل اول تقریبا بر اساس رمان ساخته شد و 7 فصل بعدی ارتباط مستقیمی با رمان ها ندارن. البته برخی از شخصیت ها و قصه ها بر اساس رمان هستن اما برداشت آزاد صورت گرفته. خیلی هم رمان ها خشن‌تر هستن از اون چیزی که توی سریال ما میبینیم. سریال به اندازه کافی خشن هست، ببینین دیگه توی رمان ها چه خبر ماجرا. جف لیندسی نویسنده رمان ها در کل فصل های دکستر البته نظارت داشته بر نگارش فیلمنامه. یه چیز دیگه هم بهتون بگم که این نویسنده توی قسمت 10 از فصل 3 دکستر یک نقش کوتاهی هم ایفا کرده. یه چیز دیگه هم براتون بگم که ممکنه جالب باشه، این که بازیگر نقش دکستر مایکل سی هال و بازیگر نقش خواهرش دبرا یعنی جنیفر کارپنتر سال 2008 با همدیگه ازدواج میکنن، یعنی زمان پخش سیزن 3. اما این ازدواج فقط تا سیزن 6 دوام میاره و اونا سال 2011 از همدیگه جدا میشن. با این وجود به نقش خواهر برادری توی دکستر ادامه میدن و تا آخر به عنوان بازیگر و همکار در کنار هم فعالیت میکنن. خب اینم از سریال. بذاری من یه قلوب از این که جلال اینجا درست کرده بود بخورم دستش درد نکنه. اینو درست کرد، یه شیکی درست کرد، نمیدونین چه وضعیتی، رفت نشست میز کنار پنجره با علیرضا میر اسدالله که از سفرهای عجیب غریب برامون بگن. بریم ببینیم چه خبره.
یکی از چیزایی که من اصلا از کودکی علی رضا من باش به عنوان یه سوال خیلی شاید خیلی هم چیز باشه خیلی ابتدایی باشه اینه که این فیلمای مستند حیوانات و حیات وحش و اینا رو که می‌بینی گاهی وقتا نماهایی که نشون میدن حیرت انگیزه یعنی مثلا می‌بینیش انگار که مثلا تو حلق شیره دوربین کاشتن مثلا یه مگس نشسته رو که دماغش مثلا خب چجوری میشه تو به عنوان کسی که خب تو خیلی از این جاهایی که این فیلما رو می‌سازن یعنی جنگلای عجیب غریب حیرت انگیزی که تو آفریقا هست و اینور اونور رفتی و نمیدونم میتونی بگی به من چجوری اصلا من تکنیکالی نمیفهمم چجوری میشه تو حلق شیر فیلم گرفت مثلا
خب الان در این دور زمونه که همه جور ابزاری هست کار خب خیلی راحت تر شده برای فیلم برداری از جریان زندگی حیوانات منتها به هر حال یک عالمه کلک تصویری هست زده میشه من مثالم از جنگل سرنگتی میزنم یه مجموعه هست به عنوان سرنگتی چون سرنگتی بزرگترین منطقه طبیعی حیواناته که باقی مونده تو دنیا
که کجاست دقیقا؟
یک منطقه خیلی 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 بزرگ و پهناوری بین کنیا و تانزانیا
آها بین دو
بله که 96% البته تو تانزانیاست و فقط 4% تو کنیاست منتها اون 4% کنیا خیلی بهتر نگهداری میشه و توریست هایی که میرن به اصطلاح سافاری دیدار از حیوانات معمولا تو اون منطقه کنیا میرن اونایی که میخوان مطالعات بهتری داشته باشن یا آدمایی هستن که در واقع
خیلی دنبال طبیعت نیستن بیشتر دنبال طبیعیشن
حالا آدم هایی که میخوان بیشتر جستجو کنن و بگن ما عمیق‌تر دیدیم اونا آدم هایی که میرن سرنگتی چون هزینه هاش بیشتره مسافت ها طولانی تره میشه روزها و هفته ها اونجا میرن تانزانیا قسمت سرنگتی در تانزانیا دیوید اتنبرو که مستندهای خیلی زیادی ساخته راجع به طبیعت
درست
زمان خیلی زیادی رو توی سرنگتی گذرونده و من موقعی که رفتم سرنگتی کمپی که دیوید اتنبرو اونجا فیلم برداری میکرد رو کنار یک دریاچهی به نام لیک نیترو دریاچه نیترو دیدم که اینجا به خاطر اینکه آتش فشان بوده تعدادی آتش فشان بوده زمین و جنس سنگ و رسوبات اون منطقه کامل فرق داره با همه جا
درست
و این دریاچه به خاطر غنی بودن خیلی زیاد در واقع تعداد گونه های پرنده خیلی متفاوت از همه جای دنیا اونجا تو اون دریاچه هستن
درسته
و یه دوره ای رو آقای اتنبرو یک سال اینطورا اونجا گذرونده تیمش حالا اگه خودش هم همش نبوده باشه ولی تیمش اونجا بود
ولی ما اتنبرو رو اصولا به صداش میشناسیم
بله بله
نریشن بله عجیبی که بله روی بله مجموعه
بالای 90 سالشه آره. ولی منظور از اتنبرو فقط مثاله نشنال جغرافی یا دیسکاوری تلویزیونایی که این نوع مستند رو درست میکنن شما یه چیزی مثلا میبینید که یه قصه درست کرده تو مستند که یه شیریه که این شیره میاد مثلا چه میدونم بچه خودشو میکشه بعد میره مثلا یه گوزنی رو میگیره اینا یه بخش زیادیش حاصل روزها و هفته ها ماها حتی سالها موندن فیلم بردارا کاشتن دوربینا در مناطق مختلف دوربینایی هست به اسم اکشن کامرا که اینا رو به درخت ها میزنن و خب مثلا شیرهای منطقهی دارن پای یه درخت زندگی میکنن اونجا منطقه خودشونه بعد پا میشن میرن آب میخورن تو اون زمانی که اینا میدونن که رفتار روزمره شیرا چیه و اون زمانی که اینا از اون تریتوری خودشون خارج میشن منطقه تحت حفاظت خودشون خارج میشن اینا دوربینا رو میرن کار میذارن دوربینای اکشن کامرا
تا برگردن
تا وقتی که میان خب ما این دوربینای خیلی از نزدیک و موقعی داریم که اینا کار گذاشته شده دیگه اما خب لنزای خیلی حرفه‌ای دارن و دوربینای با کیفیت خیلی خیلی بالا چه در فیلمبرداری در روز چه در شب که معمولا دور ماشین‌هایی که دارن ماشین‌هایی که طراحی شده برای فیلمبرداری و این دوربینا رو ریلایی که میتونه تا حرکت کنه و به اصطلاح میگن استیبلایز باشه یعنی در واقع دوربین شما دست شما
نلرزه
بله دست شما نیست که بری پایین دهن شیر باز شه این دوربین خودش شما از اون تو داری کنترل می‌کنیم همه چی داری اتاق فرمان داری و این دوربینا دارن روی ریلا حرکت می‌کنن ولی یک مستند قصه داره مثلا یک ساعته در مورد حیات وحش معمولا ماها زمان فیلمبرداری می‌بره خیلی از حیواناتی که میبینی مثلا شیره ممکنه دیگه این تصویری که داره اون شیر رو از دور نشون میده اون شیر نباشه اینو جای دیگه گرفته و مثلا یه شیری من خیلی زیاد دیدم که یه شیری شکار رو انجام میده یه شیر دیگه ای داره میخورش ولی کسی خیلی توجه نمیکنه برای اینکه خیلی خوب بلدن استفاده از شات‌های بسته، نماهای بسته و نماهای باز و اینا رو طوری به هم می‌زنن که شما فکر می‌کنی خب این شیر از اومد گرفت کشت خورد. اینه که در نهایت در اتاق ادیت این فیلم‌ها به این شکل جذاب میشه. بزرگترین خطری که فیلمبردار رو اونجا تهدید می‌کنه یا عوامل فیلم رو حیوانات نیستن. بزرگترین خطر در واقع طبیعته. به خاطر اینکه طبیعت اونجا طبیعت سخت و دشواریه. زندگی در سرنگتی، در اون جنگلا طراحی نشده اونجا برای زندگی آدم، به خصوص ما آدم‌های این دور زمونه. برای همین اونجا کمپایی که دارن یا حالا حشراتی که هست و اینا خیلی آزارش بیشتر از مثلا شیر یا بوفالو یا چون اونا رفتارشون رفتارشناسی شدن.
درست.
و مثلا من خودم بغل با ماشین که رفتیم کنار شیرا، ماشین راننده تا دم دم شیره با ماشین اومد. من مثلا متعجب بودم که این یعنی چی که این حمله نمیکنه این شیره، به خاطر اینکه انقدر دیده و دیگه میدونه که این صدمه‌ای بهش نمیزنه. فقط نباید خب بری بیرون، طبعا از ماشین میتونی نگاه کنی و خب خطری ندارن. این حیوانا عادت کردن به این ماجرا، حالا اگه همشون نه، لاقل اون گونه های جانوری که بیشتر مردم دوست دارن ببینن مثل شیر و چه میدونم زراف و اینا، راحت میشه رفت کنارشون.
درست.
و این فیلم بردار از این جهت مشکل ندارن. مشکل حشرات، مشکل شرایط آب و هوایی اونجا و اون شیوه زندگیه که باید خیلی عاشق، واقعا عاشق طبیعت و حیوانات باشه طرف. که
چیزی نیست بگی مثلا چه کار پردرآمدی منو برام انجام، باید واقعا یه آدم خاصی باشی.
هیچ به قول انگلیسی ها گلوری، پیر چی بهش میگن،
درخشش
رو چه میدونم نوک قله‌ای نداره.
حالا میگی این جنگل سرنگتی رو که تو تکرار میکنی، تو خودت تو جنگل بودی و خوابیدی اونجا و اینا، نمیدونم چیزی
تو جنگل خوابیدن اونقدر بد نیست، یعنی آدم نمیره وسط شیر و پلنگ بخوابه. که اونجا کمپای درست کردن خیلی خیلی شیک و مرتب، استخر نمیدونم چادری خیلیاش،
یعنی یه جور هتل چادری،
هتلای بسیار بسیار گرون، به خاطر اینکه باید اینا تامین بشن، اینا به هیچ جا وصل نیستن، برقشون، وای فایی که دارن، هر چی که دارن و مال خودشون، یعنی برای اون ساختمون به خصوص، آبی که تامین میشه، همه چیز. برای همین قیمت خیلی خیلی بالایی داره موندن در اون هتلا. و من دوره کووید اونجا بودم که چون هیچ کس نبود اینا در واقع مفت شده بود،
تخفیف
دادن. ولی تو حالت عادی وقتی شما برید تو این جنگل ها میبینین که خیلی آدم های سن بالا اینجا هست و من تعجب میکنم که مثلا طرف همه عمرش پسنداز کرده، مثلا در سن 75 یا 80 رفته،
تازه اومده تو اون شرایط جنگل
سرنگتی و من مثلا میدم اینا خوابشون برده، این شیرا که اونجان خوابیدن تو ماشین
وقت خوابش.
این در مورد بعضی یعنی تفریح ها هست که ما آدم ها اینقدر اینا رو گرون کردیم. تفریح نیست سرنگتی، سرنگتی یه جور سفر میتونم بگم آگاه کننده است.
و این داستان ادامه داره. دستم قطع سنگی سخت و که رو به جلو میرفت روی آب، اون حرف نمیشد از مسیر، مثل تیری که میگریزد از کمان. اما وقتش میرسه یه روزی حل میشم توی خواب، تا اون روز با نهایت سرعت میبرم تا پول آخر.
خب دوستان، اگر که یادتون باشه پارسال آخرای شهریور، یعنی مثل همین روزا، 7 نفر زندانی ایرانی آمریکایی که توی حبس جمهوری اسلامی بودن بالاخره آزاد شدن.
البته آزاد شدنشون هم اینجوری بود که مسئولین نظام اینا رو در قبال آزادی 6 میلیارد دلار از اموال ایران که بلوکه شده بوده آزاد کردن، نه مفت و مجانی.
بله، کسایی مثل سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی و 4 نفر دیگه خوشبختانه تونستن از اون حبس بیخود و بی جهت رها بشن.
ما هم از آزادی این دوستان خوشحالیم و اتفاقا همکارمون هانا کاویانی هم به همین مناسبت یه مصاحبه‌ای با سیامک نمازی، یکی از این 7 نفر، کرده که می‌خوایم حالا یه مروری روی حرفای ایشون داشته باشیم.
در حقیقت می‌خوایم که دوره هم مرور کنیم، ببینیم واقعا اونور دیوارهایی که این شهروندان دو تابعیتی نگهداری میشن چه خبر.
دقیقاً آقای نمازی احساسش رو در این مصاحبه در رابطه با اون روزهای قبل از آزاد شدنش در قبال چند میلیارد پولی که به جمهوری اسلامی برگردونده میشد اینجوری بیان میکنه:
هم خیلی خوشحال بودم دارم آزاد میشم، هم خیلی برام سخت بود که دارم مثل برده فروخته میشم. من خودمو فرزند ایران زمین میدونم، من خودمو فرزند خوانده آمریکا میدونم.
فکر کنم که میلیون ها ایرانی دو تابعیتی هم همین احساس رو به ایران و کشورهایی که در اونها زندگی می کنن دارن. و ترسناکتر این که آقای نمازی 8 سال در حبس بود تا به این لحظه آزادی برسه.
8 سالی که تو هم با بی‌مهری های خیلی زیادی بود، حتی 8 سال عادی نبود. 27 ماهش بازداشتگاه دو الف بودم که من بیشتر از 2 سال بازجویی شدم.
واقعا تصور یک روزش هم سخته و اینکه به خاطر هیچ و پوچ در موقعیتی قرار بگیری که اون همه انفرادی و بازجویی و بتالت رو تجربه کنی دیگه فراتر از تصور.
اما ماجراهای این آزادی قصه های تلخ و شیرین زیادی هم داشته که اینجا سیامک نمازی برامون توضیح میده که چه اتفاقایی افتاده براشون توی روزهای منجر به آزادی.
بالوش 6 هفته قبل از آزادیمون از زندان اوین منتقل کردن به هتل سیمرغ، که ما خب نمیگفتن کجا هستیم. به خودمون و خانوادمون هم خیلی مشخص کرده بودم که به محض اینکه کسی بفهمه که اینجاییم تکونتون میدیم. یعنی از دید جمهوری اسلامی ما 6 میلیارد دلار پادار بودیم دیگه، برای همین خیلی یه حفاظت عجیبی بود.
میگم مهدی 7 نفر بودن این دوستانی که قرار بوده آزاد بشن و 6 میلیارد دلار هم مبلغ معامله بوده، یعنی میشه نفری چند؟
فکر کنم حدوداً 850-60 میلیون دلار. چرا میپرسی؟
میخوام شنونده عزیزمون مزنه بازار دستشون بیاد بدونن که جمهوری اسلامی چند حساب میکنه هر نفر دو تابعیتی رو.
خوبم گرون حساب میکنن این برادرها. ظاهراً تو اون دوران 6 هفته‌ای آخر هم که این دوستان رو فرستاده بودن هتل، موقعیت‌های جالبی خلق می‌شده. مثلا موقع غذا خوردن تو لابی هتل،
من همینجوری ببینین تو خیابون، اصولا خب میدونین چهره اینقدر معروفی که نیست که کسی بشناسه، ولی حالا دور و برم چند تا سپاهی غول و با اون شکلایی که خب داد میزنه
توجه رو جلب میکرد.
اون توجه جلب اونجوری که من فهمیدم قرار بود پابند داشته باشیم و بتونیم توی شعاعی مثلا 1 کیلومتری بریم بیایم. این اتفاق نیافتاد، یعنی اجازه رو ندادن. قوه قضاییه پابند رو گذاشت، سپاه بعدش میمد، چون پابند در حقیقت داره لوکیشن ما رو نشون میده که یکی هک کرد میفهمه کجاییم.
حالا خب مثلا هک هم بکنن وسط تهران، مثلا میخوان چیکار کنن دشمن ها؟ مثلا کماندو بفرستن اینا رو نجات بدن؟
والا چی بگم بعد از این ماجراهای هنیه و این پیجرهای حزب الله، فکر کنم دیگه همه چی رو باید باور کنیم.
آره راست میگی، ولی خب یعنی الان اونایی که باید بدونن نمیدونن کی کجاست؟
والا به نظر میاد اونایی که باید بدونن از کمیت و کیفیت خروپوفای بعضی هم تو خواب خبر دارن، چه برسه به محلشون.
عجب. آقای نمازی در ادامه روایتش میگه که خب اون زمان هتل طولانی شده و گاهی برادرها اینا رو میبردن پارک سائی که یه هوایی بخورن.
بعد از مدتی مثلا خودشون هفته دو بار مثلا ما رو میبردن شب پارک سائی تو حزرا.
شما شهروندای عادی رو میدیدید توی پارک سائی؟
بله، و سالگرد قتل خانم مهسا امینی بود، شهروندای عادی رو میدیدیم. واکنش این مراقبای سپاه هم مثلا به مردم میدیدیم، ولی خب اونا در حقیقت در اون فاصله دیگه بادیگارد ما بودن. چیز برای خب مثلا بچه های جوان توی پارک آهنگ های اعتراض آمیز میخوندن، یادم یکیشون شروع کرده بود رپ خوندن. یه مراقبی داشتیم ماشالله ایشون از هر طرف دو برابر من بودن. رستمی بود برای خودش. بعد برگشت گفتش که سیامک تو مملکت خودتونم مثلا یکی میتونه اینجوری اعتراض بکنه هیچی بهش نگم؟ گفتم باید از اینجا شروع بکنیم. مملکت خودتون یعنی چی؟ یعنی من تو به دنیا نیومده بودی؟ من اتفاقا تو همین پارک، من دایم خدا بیامرز خونش وزرا بود، من واقعا تو پارک سایی بزرگ شدم. وجب به وجب این پارک من از بچگی خاطره دارم، وقتی که تو اصلا وجود نداشتی.
فکر کنم که جواب آقای نمازی به اون بچه سپاهی به اندازه کافی دندان شکن بوده جلال، که ما دیگه چیزی بهش نگیم.
آره دیگه، یعنی بهش نگیم بچه جون گول هیجرتو نخور برو اون و بز باد بیاد.
تو اگه جلال اونجا پیش این برادر رستم بودی جرأت داشتی بهش چیزی بگی؟
والا اگه منم 6 میلیارد دلار قیمتم بود فکر کنم میگفتم دیگه، چون اینا لنگ پولم بنده خدا حسابی.
ببین حالا جالب اتفاقا حرف از این پوله شد، اینم تو حرفای آقای نمازی جالبه که میگه توی زندان با یه سری از زندانیای بند مالی برخورد داشته که درخواست جالبی از ایشون داشتن.
تو بندم خب مثلا بچه زندانیای مالی زیاد بودن، میمدن میگفتن خب بیا بگو مثلا اگه فکر می‌کنی داری آزاد میشه بیا بگو که مثلا نرخ دلار که داره عوض میشه یه سودی بکنی.
یعنی عالی ان دوستانا، طرف رو گرفتنش تو زندانه ولی از اونجا هم داره سعی میکنه خبرهای دست اول بگیره به بیرون ندا بده که دلار حالا بکشن بالا یا پایین که یه سودی هم بکنن.
واقعا خیلی عجیبه. بعد ما اینجا نشستیم میگیم چرا دلار یه وقتایی انقدر سرسام‌آور بالا پایین میشه.
حالا البته بالا میشه ولی پایین نمیشه، یعنی یهو میاد میرسه مثلا به 60000 تومان بعد 2000 تومان میارنش پایین، میگن دیدی دلار رو ارزون کردیم.
بله بله. خلاصه اینکه کافه فردایی عزیز به خصوص اونایی که دو تا بیعتی هستن و میرن ایران و میان مواظب باشن.
دیدین که همونطور که سیامک نمازی گفت اینا به آدمایی که گرفتن به عنوان مثلا 6 میلیون دلار پادار نگاه میکنن. مهدی الان به نظرت ما چند میارزیم؟
ببین من نمیدونم ولی دوست دارم قیمتم روند باشه.
بذار من یه براندازت بکنم. دندونات چطور؟
آقا مگه داری اسب معامله میکنی مرد حسابی؟
نه خب به هر حال نمیخوام تو معامله قش کنم، من خودم چند تا نقطه ضعف دارم که به نظرم رو قیمتم متاسفانه تاثیر میذاره.
مثلا چی؟
ببین مثلا ربات صلیبی پاره ای دارم وسط کلمم که کچله. آره؟ بعد دیگه جونم برات بگه چشامم عمل کردم و که نه خب خیلی ضعیف بود قدیما، یه سری نقص فنی و اینا هم هست که حالا در این مقال نگنجد ولی بقیه آپشنام خدا وکیلی خوبن، هر کی ببره مشتری میشه.
عینک چی آقا جلال؟
یعنی عینک، این که عینک مطالعه است که الان زدم. بابا من راه میام مشتری باشی، من پول لازمم. شما
آقا جلال فراموش نکن کسی به تو پول نمیده ها، پولا رو نظام میگیره.
راست میگی راست میگی، میگم نمیشه یه درصدش هم بدم به خودمون حداقل.
نه متاسفانه دهن باز اونجا برای این پولا زیاده، به دهن شما نمیرسه آقا.
دهنم اتفاقا خوبه.
بریم آقا بریم، کار داره به جاهای باریک میکشه. تون نرو انقدر بابا. فایده نداره نداره، حرفای صد من یه قاف، داری خفه میکنی منو، گیر کردم توی اتاق. تو نرو دیگه، انقدر تو نرو، بس دیگه انقدر تو نرو.
باش باش یواش میریم دیگه، تون نمیریم، خطرناک شد اوضاع. خب همجوری یواش یواش ولی جوری که کسی شک نکنه بریم سراغ میز پادکست، جایی که مهدی و شهریار نشستن، ببینیم اون برا چه خبر.
خب اومدم نشستم سر میز پادکست، شهریار سیامی هم اینجاست و در رابطه با پادکست ها اپیزود های تازه پادکست های رادیو فردا صحبت کنیم. شهریار سلام.
سلام.
ببین من یه سوالی شهریار از امروز از هر کی که میاد تو کافه میپرسم، پیجر که نیوردی به خودت؟
اصلا میدونی پیجر
یه لبخند مشکوکی زدی.
آره پیجر سالهاست در ایران استفاده نمیشه. میدونی پیجر حتی قبل از موبایل استفاده میشد توی ایران.
بله بله یادمه یادمه. حالا ببینم نیوردی که، حالا کاری ندارم که
من الان از موبایلم هم میترسم.
آخو آره دیگه از همه چی باید ترسید. خدمتت بگم که چی میل داری؟
ببین
ببین عرق مرق ندارم برات.
آره
خیلی یک گزارشی پخش شده تو این دو سه روزه تو رادیو فردا اردشیر طیبی راجع به نوشیدن چای و قهوه.
بله.
این که مصرف 2 تا 3 لیوان چای یا قهوه در روز چقدر مفیده.
بله.
خدمتت بگم که روی 188,000 نفر اومدن یک تحقیقی انجام دادن و دیدن که افرادی که بین 200 تا 300 میلی گرم کافئین در روز مصرف میکنن کمتر در معرض ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی و عروقی و حتی مغزی هستند.
بله.
کمتر از 100 میلی گرم شما استفاده بکنی بیشتر در معرضی. خلاصه بزن
دیگه. که خیلی چای
ایرانی ها چای میخورن زیاد.
قهوه الان مثل این که شنیدم خیلی مد شده.
نسل جدید بیشتر
قهوه. یه خبری هم اومده بود که قهوه خیلی رایج شده. چرا عرض میدیم؟ و فکر کنم همتی گفته بود. آقای همتی گفته بود که چرا عرض میدیم
که قهوه وارد بشه.
آره. میگه خیلی دارن را میخورن مد شده. خب وقتی شده میخورن بعد عرض بدی بیاد دیگه. چاره ای نیست.
بیاد دیگه.
آره از اون یمن برادر بیاری.
و حتی ترکیبی هم بزنی اشکالی نداره. یعنی افرادی که یعنی هم چای میخورن در روز هم قهوه میخورن. جفتش سنتیه. ولی مشکلی نداره. تا 40% جلوگیری میکنه از ابتلا به اون بیماری هایی که ذکر.
اطلاعات جالبی.
من چای تازه دمم گذاشتم. الان این تموم شد. خلاصه در خدمت. بریم سراغ پادکست ها لایه هفتم.
بله لایه هفتم کار مشترک ما با گروه فیلتربانه و بیشتر در مورد محدودیت های اینترنت در ایران و حقوق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات آزاد در اینترنت و اینا هست. ولی این سری این اپیزود بسیار بسیار جذابه. ببین میگن که بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی 1401 خب نیروهای امنیتی خیلی تجربه پیدا کرد، احتمالاً سرکوب بعدی خیلی بدتر خواهد بود. این یه بحثیه. یه بحث دیگه هم این وری که معترضا چه تجاربی به دست آوردن به خصوص در امنیت دیجیتال. بحث این سری در مورد همینه، با کسانی که در اون اعتراضات دستگیر شدن، موبایلاشون، لپتاپاشون اینا رو ضبط کردن، بازجویی شدن صحبت میکنه که اگر چه کارهایی میکردن ممکن بود کمتر ازشون اطلاعات میگرفتن و کمتر خودشون و اطرافیانشون دچار دردسر میشدن.
بریم یه بخشش بشنویم و برگردیم.
حرف ما اینه که این فداکاری و شجاعت و میل به تغییر باید مجهز بشه به امنیت دیجیتال و آمادگی برای اون موقعیت. خیلی از وقتا اساسا تاکتیک های عجیب و غریب بازجویی یا چه میدونم وسایل پیچیده رصد نیستن که اطلاعات رو در اختیار نیروهای امنیتی قرار میدن. باز کردن این موضوع شاید اصلا ترس رو کمتر بکنه. این غافلگیری شما و بعضن بی احتیاطی ماست که این اطلاعات رو امیده. مواردی که خیلی اوقات راه‌های خیلی 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 ساده‌ای دارن که فقط و فقط باید از پیش براش مهیا باش.
خب اینم از این. بریم سراغ داستان هزار بودجه. درست میگه؟
هزار داستان بود که مثل
هزار داستان بودجه. بله. کاری از گروه فکنامه.
کار مشترک ما با فکنامه است. بچه های فکنامه اینو تهیه میکنن و این سری بسیار باز جذابه. راجع به رابطه آقای خامنه ای با بودجه ایرانه. یعنی رابطه جالب و عجیبیه.
رابطه دو طرفه است یا یه طرفه است؟
تقریبا میشه گفت دو طرفه است. برای اینکه بودجه قسمتی از بودجه اصلا
امان از رابطه های یه طرفه. خیلی
آره
سمیه.
آره سمیه ولی دو طرفه خوبه.
خوبه.
چون دست آقای خامنه ای در صندوق توسعه ملیه و از اون برم که بودجه رو برمیگردونه و میگه اینو برید اصلاح کن. خیلی داستان قشنگه. اینو گوش کنید.
گوش کنید یه بخشش رو گوش کنید.
اتفاقا آقای خامنه ای چندین بار توی این سالها خیلی در دفاع از صندوق توسعه ملی خیلی شدید و غلیظ در اومد و خیلی سخنرانی‌های خیلی تندو کرد و چندین بار حتی به دولت پاسخ داد که حق ندارن از منابع صندوق استفاده بکنن. خیلی خلاصه در مقام دفاع از صندوق در اومد. در عمل این صندوق تبدیل شده به منبع تأمین مالی پروژه‌هایی که یه تعدادیشون جنبه توسعه‌ای دارن. خیلی‌هاشون هم اگه نگیم پروژه شخصی آقای خامنه ای هم، ولی خب به هر حال پروژه های مطلوب اونن.
خب اینم از این. و اما گردآفرید نسرین افشار.
بله گردآفرید یکی از پادکست های ماست که در مورد ورزشکاران زن ایرانی هست که آرزوهایی داشتن، بعضی‌ها رسیدن، بعضی‌ها نرسیدن، خیلی‌هاشون مهاجرت کردن و خیلی داستانای قشنگ و جالبی دارن. این سری درباره نجمه تنسازه که چه ورزشی انجام میده، از اون ورزشایی که معمولا میگم مگه خانوما این ورزشو انجام میدن، مثلا این ورزش مال خانوما نیست، چه ورزشی بوده؟ بوکس. باباش البته کاراته باز بوده، داور کاراته بوده اینا، و خودش علاقه به کاراته پیدا میکنه، بعد میره سمت بوکس. و واقعا خیلی جالبه بدونیم که یک زن وقتی همچین ورزشو انتخاب میکنه در زندگی چه مشکلاتی پیش میاد و حتی مجبور مهاجرت میشه. داستان خانم نجمه تنساز.
بله، مرسی از آقا شهریار. بشنویم یه بخشی از گردآفرید و همینجا بشین تا چایی تازه دم.
مرسی، دمت گرم. قربان.
نجمه تنساز در سال 1360، یعنی یک سال بعد از جنگ ایران و عراق، تو نصف جهان یعنی اصفهان در یه خانواده هنرمند و ورزشکار به دنیا اومد. پدر نجمه کاراتکار و مربی همین رشته بود.
6-7 سال که داشتم پدرم خب منو توی باشگاه میبرد، اون زمانی که خب شب باشگاه کم خلوت بودم، من با اونم مثلا این موقعی میرفتیم پیش پدرم، خب اونجا من میدیدم که مثلا حالا با شاگردایی که داشت و اینا میدیدم که فعالیت ورزشی، و من همیشه اون ورزشکار بودنه توی خانواده ما خیلی بولد بودش.
سلام بر همه کاف فردایی. ولی من نمیدونم این نسل جدید چرا انقدر تکس رو دوست دارم. بابا آدم با یه کتاب چیز بنویسه تازه بتونه حالی کنه، بعد تازه مثلا مینویسی، من با خوشحالی مینویسم، اون با عصبانیت میخونه، من با عصبانی مینویسم، اون با خوشحالی میخونه، اصلا معلومه. یه دقیقه زنگ میزنی حالیش میکنی دیگه، عصبانی باشی معلومی، خوشحال باشی معلومی. اینه دیگه، واقعا دستشون درک نمیکنه. واسهتون داریم،
ما هم درک نمی کنیم، هم دردیم دوست عزیز، ولی دیگه بچه های این دور زمونه هم باید بهشون احترام گذاشت. ممنون که با کافه خودتون کافه فردا تماس می گیرین، ساعت 12:15 وقت ایران، و بریم یه سری اون گوش اونوریه کافه میز سبز ببینیم مهدی و پریسا چیا می خوام برامون بگن.
خب اومدم نشستم کنار این میز سبزه، پریس هم اینجا نشسته تا گپ بزنیم راجبه
چراغ هایی که در جاده ها روشن.
سلام.
سلام.
خوبی؟ سلامتی؟
بله خوبم، مرسی. بله.
عرضم به حضورتون که کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن، اگر که گذرشون به جاده ها و بزرگراه ها افتاده باشه، به خصوص بین شهرها، با یک اتوبان ها و جاده های مواجه میشن که خاموشه، برعکس اون تجربه‌ای که خیلی از ماها تو ایران داشتیم، همه جا روشن.
همه جا.
حالا چیه داستان که اینجاها یه سری جاها چراغ نداره؟
دلیلش اینه که اینجا خودشونو اشرف مخلوقات نمیدونن.
بله.
و فکر میکنن که اگر بخوان همه جا رو از آن خودشون یعنی انسان‌ها بکنن، درست نیست و عادلانه نیست، و به انواع و اقسام جاندارانی که در اطراف ما دارن زندگی میکنن فکر میکنن.
یعنی اینکه مثلا برای اینکه حیواناتی اگر اونجا حضور دارند و زیست محیطشون هستش، با این نورها و چراغ‌ها و اینا اونها آسیب نبینن.
بله دقیقاً، به خاطر اینکه اونا درکی از این موضوع ندارن و ممکنه اونو ساعت شبانه روزشون به هم بریزه، اونو روز تلقی بکنن و کلان زندگی طبیعیشون مختل بشه. یه قصه ای تو ایران بود، میگفتن که مرغا رو برای اینکه گول بزنن یه چیزی مینداختن روشون، تاریک میشد، بعد دوباره برمی‌داشتن روز میشد، اینا دوباره تخم می‌ذاشتن. نمیدونم چقدر حقیقت داره،
میتونیم امتحان کنیم. من مرغ ندارم، ولی یه کسی که چند تا مرغ داره سراغ دارم اینجا، و میتونیم بریم بگیم که بندازه رو سرش ببینیم تخم میکنه یا نه.
میتونی برای دیوید بکام هم کامنت بذاری.
راست میگی، اتفاقا همین چند روز پیش داشتم نگاه میکردم چه داستانی را انداخته برای خودش. کجاست اون ماجرا؟
فکر میکنم انگلستان باشه.
اونجا یه هستش، ولی قاعدتا توی لندنه یا رفته یه جایی برای خودش.
میپرسم ازش.
متشکرم، خیلی ممنون. خب غیر از حالا مسئله حیوانات و اینکه حالا آزار نبینن و شب و روزشون یکی نشه، یه سری جاها هست که خب اونجاها ممکنه که بحث حیوانات و زیست محیط و اینا نباشه، ولی همچنان این چراغ‌ها خاموشه یا اصلا وجود نداره. دیگه چی میتونه باشه دلایلش؟
بخش عمده‌ایش به خاطر صرفه‌جویی در مصرف انرژیه. حالا بعضی جاها نمیان کلن خاموشش کنن، سنسور میذارن براش و موقعی که ماشین میخواد تردد بکنه اون چراغ روشن میشه، بعد که دیگه گذر میکنه اون چراغ خاموش میشه. بخش عمدهش اینه و هزینه های کلی کشور رو میاره پایین دیگه. یه وقتایی هم مثلا اطراف یک شهری میخوان یک آزمایشی انجام بدن، هر چیزی، حالا من الان حضور ذهن ندارم مثلا چه چیزی، ولی خاموش کردن اونا میزان ایمنی رو بالا میبره و دلایل تخصصی خودشو داره که الان ما دنبال اون نیستیم. خیلی
یک ماجرای دیگه هم وجود داره، نمیدونم من چرا حالا یاد این داستان افتادم، این چیزا رو راجبش حرف زدیم، این که اینجا که میریم حالا توی جاده ها و اینا که به کنار پر از درخت میوه است، همین توی گذر محلمون خیابون فلان پر از درخت میوه است، پر از میوه است این درخت ها، ولی کسی دست نمیزنه بهش.
شما باید یه دونه چادر ببری بندازی زیرش لگد بزنی.
حالا نه در اون حد، ولی در حد اینکه با همین انگشتان یه چهار تا بچینیم، از گلابی و سیب گرفته تا گردو و آلو و زغالخته و بذار میوه ها رو بگم دیگه، بگم خدمتتون همینا بودش.
اینجا من خیلی از مردم نشیدم، ولی توی هلند که دوستم زندگی میکنه میگفتش که این هلندی ها معتقدن که میوه روی درخت برای پرنده های مهاجره.
غیر مهاجر هم البته میتونه باشه، همون پرنده های محلی.
و این دوست من با آهنگ ای پرنده مهاجر سیاوش قومش
میرفتش اونا رو میچید میوه چینی. بله بله، خب اینجوری حلال میشده. قصه اینه که میگم برای پرنده هاست این میوه ها و نمیخورن هم پرنده ها، یعنی من همینجور میبینم که توی محل من پر از دار و درخت سیب همینجور میده میریزه زمین
دیگه. به هر حال این قانون نشده که شما حتی سبزیجات و گیاهانی هم که اینطوری اطراف در اومدن هم نمیتونی بکنی، حالا چه گل باشه چه گیاه معمولی باشه.
گلو که حالا آدم گلو دست نمیزنه، چون اونو میان میکارن که برای اینکه زیبایی شهر باشه، ولی میوه میمونه بالای درخته تبدیل به کمپوت و میوه خشک میشه، میریزه پایین
و میریزه زمین، آفتاب میخوره میگنده و یک بوی خیلی بدی هم متساعد میکنه.
بله، ولی خب میگن که اعتقاد دارن که این برای پرندگان هستش و دست نمیزنن. گردو رو من نمیدونم که به گردوهای خوبی هم هستش در شهر پراگ بخصوص.
دقیقاً اینجاست که باید بگی در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته، همینجا کاربرد داره دیگه. درسته که اونو ور نمیدارن، ولی ما هم نباید دست بزنیم.
حالا من هر از گاهی یه دو تا گردو میچینم.
مثلا اشتباه.
آره، ارتباطی به این ماجرا اصلا نداشتش. حالا من یه دو تا گردو میچینم، ولی در ازاش میرم این 4 تا کفترم دوم میدم. برای اینکه
اون کار اشتباهه دیگه، کار اشتباهه. البته که ناولش کن، من نمیدونم تو
آره آره، اون یه داستان دیگه یه که میگن که به حیوانات و پرندگان و اینها به خصوص در رابطه با حیوانات وحشی در درجه اول میگن که به این خرسا و اینا غذا ندید. شما خرس داره محلتون اینجا؟
محله ما
نداره محله.
نه محله ما هم نداره.
آره، اگر که یه وقت خرس پیدا شد بهش غذا نده، ولی حالا در رابطه با این پرنده ها و اینها دیگه نمیدونم دیگه.
ببین ولی من بذار لوت بدم، تو کجا به کفترها دون میدی؟ تو که کلاغ سیاه گذاشتی توی بالکنت که پرنده ها نیاد.
اونا پدرمو در آوردن توی بالکن، ولی از خونه خارج میشم یه 500 متر دورتر میرم براشون یه خورده نونی چیزی میمونه براشون میریزم اونجا بیا میل کنن، کاری به این بالکن ما نداشته
باشه. الان یه زبان مسئله درست دارم، چراغی که
خونه روا. آخه اون خورده نونه واقعا تو خونه نمیشه استفادهش کرد، ولی کن دیگه اضافاتش میرم یه 500 متر دورتر میریزم، در ازاش دو تا گردو میچینم میارم،
هیچ اشکالی نداره. ولی این دریاچه و اینایی که اطرافتون هست دیدی که برای اردک هاشون بله حق نداری غذا بریزی، اصلا نباید برشون غذا پرداخت.
جدی؟ من دیدم که آخه خود محلی ها هم هر از گاهی میان نونباگت میدن بهشون.
ببین اعتقادات متفاوته دیگه، ممکنه یه چیزی قانون باشه ولی مردم بهش معتقد نباشن.
مثلا دلیل اون چیه میگن ندیم بهشون؟ برای اینکه به اون سیستم طبیعی خودشون دنبال غذا بگردن.
دقیقاً دیگه، بعد اون وقتی که شما نیستی میخواد
چیکار کنه؟ آخه امثال ما انسان ها اومدیم زندگی اینا رو به هم زدیم، یعنی این سیستم شهرسازی باعث شده که حالت طبیعی زندگی اونها خارج بشن و شاید نتونن غذا پیدا بکنن.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. مثلا بحثی که در ایران بین حیوان دوستان جریان داره اینه که خیلی‌ها میان می‌نویسن چرا به این گربه ها غذا میدین، اینا تو محله انقدر اصلا زیاد شدن، و خیلی‌ها میگن که ما اومدیم جای اینا رو گرفتیم، پس وظیفه ما اینه که به اینا غذا برسونیم، ازشون نگهداری بکنیم و حمایتشون بکنیم. خب باورها متفاوته بل. دیگه خب ببین الان مثلا اون حیوانی که تو دریاچه است و اینجا جمهوری چک داره ازش حفاظت می‌کنه و دست به اون دریاچه نمی‌زنه، بحثش متفاوته با یک حیوان بیچاره‌ای که مثلا در ایران حتی ممکنه گوله بخوره همینجوری بی‌دلیل.
از تیرهای چراغبرق جاده‌ها شروع کردیم رسیدیم به،
و من متاسفم من امروز خیلی خندیدم تو این سالاده چی ریخته بودی؟
توی این سالاده شاید از این قارچام بوده، اون قارچای زده.
اینجا هوا مرطوبه.
قارچم زیاده. مرسی از فریس صحبتی. I'm not afraid of the dark. همون کفتره محل ماست و از اون بالا میاد.
بله. از بالای خونه شما این پخش میشه الان.
ببین نمیرن این کفتر رو اصلا یک
بله من درد مشترکم مرا فریاد.
بله تمام همین دوستا داره. مهدی رستم‌پور با ماست، بریم سر میز ورزش. مهدی سلام.
سلام مهدی جان.
سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر. مهدی شما هم کفتر دارید اونجا؟
مرغ دریایی داریم زیاد.
جدی؟ اونا ولی مثل این کفترا سمج نیست، پیله نمیکنن بیان لونه بسازن و تو بالکن و اینا.
نه اونا کار زندگی دارن.
ولی دنبال اونا هم بعد ولی دنبال غذا و این داستانان میان سر چه میدونم دست ملت غذا بزنن و نمیدونم میزی رستورانی باشه لب آب یه چیزی.
این صحنه رو من تو لندن دیدم ولی اینجا نه. ولی با این حال سیری ناپذیرن، یعنی هر چقدر که نون و غذا بندازین میخورن نه نمیگن.
نه نمیگن.
ولی نمیان، نزدیک نمیشن که بخوان ساندویچ از دستت بزنن.
خب
البته کفتره که پشتبون خونه مدینه اصلا همه چاهی انا، ولی نمیدونم جای چاه چرا رو پشتبون
پشتبون راست. اون کفتره چاهی یعنی مال چاهه،
یعنی تو من فکر کنم
چاهیه.
منم چاهی،
من فکر کنم چاهی میخورم.
نمیدونم چرا
خاطر علاقهشون به چاهی.
حالا اینو بعدا چه صحبت میکنیم. حالا یه نکته دیگه هم مهدی ازت بپرسم، این که اونجا میوه چقدر هست؟ درختان میوه در کوپنهاگ آیا هست؟ و اگه هست
خیلی زیاد.
چی داریم؟
چه خیابون و محله و سیب گلو، یعنی این درختایی که دارم اسم میبرم در شوهای 10-15 متری هست. زالزالک، سیب گلو،
زالزالک. کسی میچینه اونجا یا نه؟
نه خیلی
غیر از خود دیگه.
حالا ما نمیگیم جایی.
آره پیش خودمون میمونه اینجا.
ما هم برای خود میوه، هم برای خوش کردنش تو بالکن، هم آب میوه، این مصارف مختلف داریم دیگه.
چی اونجا خشکبار را انداخته
و چیزی به پرنده ها نمیرسه فکر.
خیلی خوب،
یه سلام به ورزش بزنیم.
یه سلام به ورزش بزنیم ببینیم که چه خبره. آقای علم‌الهدا گویا رضایت داد بالاخره که بازی برگزار بشه در مشهد.
حالا جالبه، امروز هم که لیگ برتره پرسپولیس با آلومینیوم عراق بازی داره، خود پرسپولیس زمین خانگیش عراق بود، حالا با عراق بازی داره. بازی تو غلسن خان قراره برگزار بشه. درباره این ماجرای غلسن خان روزنامه اعتماد یه گزارشی منتشر کرده که خبرنگارش رفته اونجا بازی استقلال القرافه که آسانسور خراب شده بود، از پله اومدن بالا مهمونای قطری. بعد میگه تو ما که حالا تو وی آی پی بودیم، این مقامات قطری اومدن سرویس بهداشتی و ما اونجا بودیم داشتیم میدیدیم، نگاه کردن و پشیمون شدن برگشتن. بعد در ادامه گزارش نوشته که 1800 تا غذا بین پرسنل اون مسابقه توزیع شده و بازم کم اومده. یعنی از این 1800 نفر، حالا چمن هیچی، نور هیچی، پارکینگ و همه اینا به کنار، یکی نبوده که حداقل اون وی آی پی رو شرایطش رو به نحوی مهیا کنه که مسئولین AFC و مهمانان خارجی با خشم از ورزشگاه خارج نشن. واقعا تأسف‌آور مجموع این اتفاقات.
بله. بعد دیگه بگم به حضورت که فوتسال بگیم، جام جهانی
آره ایران زیاد گفتیم.
روز امروز جمعه است، پنجشنبه دیروز برد گواتمالا رو.
آره بازیایی که دیگه میتونه ببره دیگه، یعنی این مسابقه با
فرانسه چی؟ فرانسه چه جوری اوضاعش؟
اون معلوم نیست، چون چیزی که میگن اینه که اگه دوم بشیم تو جدول حذفی مسیرمون بهتره. به همین خاطر دو تا کارت زرد عمدی هم که سر صدا.
آره اینو به یه کوتاه بگو راجبش که کارت زرد عمدی گرفتن که تو بازی با فرانسه محروم بشن، برای مرحله بعد راحت بشن.
آره اون کارت زرد اولشون هم پاک بشه که اصلا مغایر با قوانین فیفاست و اگه یکی از تیم ها پیگیری بکنه هم تیم جریمه میشه، هم این دوتا بازیکن محروم میشن از ادامه حضور در مسابقه.
مرسی مهدی ازت، دیگه مزاحمت نمیشیم. یه چند تا گلابی توی اون درخت سرکوشت مونده برو تا کسی نچیده بچین، ما هم به کار زندگی برسیم. قربونه.
زنده باد.
مرسی. خب آقا جلال، یه ذره وقت داریم، بگو که این نظرسنجیمون داستان چی بود و به کجا رسید.
نظرسنجیمون که اون اول برنامه هم اشاره کردیم، ما نظرسنجی کردیم از دوستان که خب شما نظرتون چیه، به چه تماسایی جواب میدین. گزینه ها جالب بود، حالا من دیگه چون وقت نیست همه گزینه ها رو نمیخونم، ولی گزینه که رأی آورد خیلی رأی اکثریت آورد، 45% دوستان، فقط اینو بگم که 820 تا رأی گرفتیم که از این 820 تا 45%شون گفتن نسل قدیم هستن، به همه چی جواب میدن مثل خود ماها. من خودم جوابم راستش این بود که بابا یه تلفن دیگه چرا جواب ندم آخه. کمترین گزینم گزینه نسل زدی هستم حال ندارم به سوال شما جواب بدم بوده، یعنی این دوستان نسل زدی اصلا حال ندارم، یعنی همینی که اومدن این گزینه رو یه تاچی کردن، دمشون گرم.
بله خب تموم شد آقا جلال.
بله دوباره تموم شد، خیلی زود تموم
شد، گذشت.
زیادش کنیم به نظر،
زیادش کنیم ها، حالا صحبت ببینیم چی میشه. مرسی ازتون. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن
ما و
دوباره ما و شما،
دوباره هم داشت ما و شما.
مرسی. یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، بشه باز مرا ببو آسول شنید، یک کافه که توی اون